بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در فصل نهم بحث ما در ارتباط با صفات ذاتی پروردگار در نسبتش با ذات و با یکدیگر بود. اقوال ارائه شد، قول نخست که قول حکما باشه با توضیحاتی که از فرمایشات صدر المتعالین اضافه کردیم رو پشت سر گذاشتیم. رسیدیم به قول دوم که همون قول منسوب به اشاعره باشه. خب طبیعتاً اون چرا که منسوب به اشاعره هست اینه که باری تعالی همین صفاتی رو که مورد توجه قرار میدیم به عنوان صفات ذاتیه مثل علم و قدرت و اراده و همانند اینها زائد بر ذاته و قدیم هستش به قدم ذات باری تعالی. تقریبا این تصویر اجمالی است که از متکلمین اشعری ارائه شده. الله می فرماد که در نقد این قول ما ذهنمون رو متوجه اون صفات زائد بر ذات می کنیم. صفات زائد بر ذات از همون قدیم 7 شماره می شده در کلمات این آیون. حالا مثلا تفکیک هایی هم صورت گرفته در این اسم ها، گاهی اوقات جابجایی هایی هم مشاهده میشه، ولی در هر صورت 7 صفت و 7 اسم به عنوان صفات محل بحث مطرح میشده که اون حیات و علم و قدرت و سمع و بصر و اراده و کلام باشه. یه جابجایی هایی هم بعضی وقتا هست، تو تعدادش هم یه بحثایی هم گاهی اوقات مطرح شده، ولی در هر صورت این دیدگاه مشهور و منسوب به اشاعر است. علامه در نقد الان نه، ما خیلی توجه به این نکته نیست، گرچه معمولا هم اون در واقع 4 تا رو که حیات و علم و قدرت و اراده باشه تقدم میدارن بر سمع و بصر و کلام، ولی الان میبینید که اراده مقدار اونورتر نقد شد. علامه در نقد این دیدگاه میفهمد ما با ذهن متوجه این 7 صفت و اسم بکنیم. این 7 صفت و اسم آیا معلول هستن یا معلول نیستن؟ ببینید این یک نگاه فلسفی، یک نقد فلسفی به چه شکل سامان پیدا می‌کنه. در این 7 اسم محتاج به علت هستن یا محتاج به علت نیستن؟ اگر بگید محتاج به علت نیستن، خب یعنی در کنار ذات واجب الوجود که قدیم هست، ذوات واجب الوجود قدیم دیگری هم شکل گرفته، یعنی تبدیل میشه به قدماء سمانیه. این نقد مشهور همین قول هست، تبدیل میشه به قدماء سمانیه و خب این با ادله توحی سازگاری نداره. اما اگر بگید که نه، این صفتها و اسمها اینا معلول هستن، اینطور نیستش که واجب الوجود باشن، نه اینا معلول هستن، خب میپرسیم که اینا که معلول هستن معلول چی هن؟ آیا معلول ذات باری تعالی هستن یا معلول امری دیگر غیر از واجب الوجودی که محل بحث ما هست؟ اینا اینجوری هم. اگر بگید نه معلول همین ذات حق تعالی هستن، مشکلی که پدید میاد اینه که اینا همه با استفاده از قواعد و قوانین علیت داره سرسامان پیدا میکنه. اگر اینجور حرف بزنید معناش این استش که ذات باری تعالی که خودش فاقد این کمالات هست معطی این کمالات باشه، چون میگید در محل ذات خبری از علم و قدرت و اراده و اینا نیست دیگه، میگید تمام اینها به عنوان صفات زائد بر ذاته اینا معلول هستن، معلول ذات هستن. آیا معلول ذاتن؟ نتیجهش این خواهد بود که ذات حق تعالی که خودش به حسب ذات خودش این کمالات رو نداره معطی این کمالات باشه و این با قوانین علیت سازگاری نداره. اما اگر بگید که نه اینا معلول ذات باری تعالی نیستن، برای اینکه فرار کنید از این مشکل، بگید معلول چیز دیگه هستن. در اینجا علامه طباطبایی 3 نقد آورده در این بحث که 2 نقد آخری به 2 شق قبلی هم وارد هست. یعنی میتونست به گونه دیگری تنظیم بشه، ولی حالا به این شکل تنظیم شده. سه تا نقد علامه در این بحث مطرح کرد. یکی این که خب اگر اینها معلول دیگری هستن، از باب دفع دور و تسلسل بالاخره باید منتهی به یک واجب الوجود دیگری بشن. معنای این سخن تعدد واجب الوجوده و ادله اثبات توحید با او منافات خواهد داشت. این یک وجه مشکل. وجه مشکل دیگری این استش که اگر بگیم اینها معلول یک واجب دیگه هستن، واجب الوجود محل بحث ما در داشتن این کمالات محتاج به غیر خواهد بود و اساساً وجوب وجود با احتیاج سازگاری نداره. یعنی واجب الوجود میخواد عالم باشه، باید یک واجب الوجود دیگری علم او رو که خارج از ذات او هستش و مثلا زائد بر ذات او یا مثلا عارضه بر او هستش، او رو ایجاد کرده باشه. واجب الوجود در علم و قدرت و اراده محتاج میشود به یک واجب الوجود دیگر. خب این با وجوب وجود سازگاری نداره. این نقد دوم. نقد سوم این هستش که معنای این سخن که شما میگید ذات باری تعالی خودش علت اینا نیست، اونا معلول مثلا واجب الوجود دیگه هستش، ذات باری تعالی به حسب ذاتش فاقد این کمالات هست و این با قواعد فلسفی که ما مطرح کردیم واجب الوجود وجود صرف است و کمال محض است و هیچ گونه فقدان و عدمی در اونجا نیست و ترکیب از وجدان و فقدان در اونجا را نداره، با این مبانی فلسفی سازگاری نداره. این دو تای اخیر در اون شقوق قبلی هم میاد که حالا در متن عرض خواهم کرد. ببینید قسمت از عبارت رو. و اما القول الثانی المنسوب الى الاشاعره و هو ان هذه الصفات، این صفات که همون منظور صفاتی هستش که ما به عنوان صفات ذاتیه الان محل بحث قرار دادیم، و هیه الان ما عدوها سبعان، بنابراین چی که خودشون شماره کردن 70 دیگه، خیلی شهرت پیدا کرده این اسمای سبعه در فضای متکلمین فلاسفه عرفا همه جا همین اسمای سبعه هست. کثیر الدوران هم هست این 7 اسم در آموزه‌های دینی 70. نکته
اعتراض
این مثلا ممکن داشته باشه، الان چیزی در ذهنم نیست. الحیات و العلم، یکی حیاته یکی علمه، اینه حی عالم. القدره و السمع و البصر و الاراده و الکلام. اصلا همین بحث باعث شده که در ادامه بحث ما همین اسما محل بحث و گفتگو قرار خواهم گرفت. بعدا در کتابای حتی مفصل فلسفی هم همین 7 اسم مورد بحث گسترده تر قرار گرفته. ببینید یعنی روند تاریخی مباحث چقدر اثرگذار هست در دانش‌ها، در علوم. ممکنه ما الان مثلا اینجا که هستیم از جمله بحث‌های رب مثلا خیلی مهمه، رب الرحمن خیلی اهمیت داره. اینها ما نباید یا بحث‌های گسترده‌تر راجع به این اسما در مباحث فلسفی داشته باشیم، خصوصا بحث رحمان خیلی اهمیت داره. ولی فضای تاریخی ببینید چجوری رقم میزنه، اینا مهمه ولی بقیه رو تحت شعاع قرار داده.
این
هفت اسمو اشاعره
وارد
کردن، این الان معدوها یعنی خودشون شماره کردن. میفرماد که اینا این 7 زائدتون علی الذات لازمتون لها قدیمتون بقدمه ها. این بقدمه ها رو اگر بخوایم کاری بکنیم که با شقوقی که علامه سامان میده هماهنگی داشته باشه، باید بگیم مع قدمه ها، یعنی علاوه بر اینکه ذات قدیمه اینا هم قدیمن. حالا چجور؟ یعنی به حسب ذات قدیمن، به برکت زین، به علیت ذات قدیمن. الان هیچی نباید اینجا بگیم به حسب اینکه با اون شقوق سازگاری داشته باشه. حالا ایشون میگه من نمیدونم شما چی میگید، میگید اینا در واقع خودشون واجب‌های مستقلن یا معلول او هستن ولی همیشه با او هستن، چیکار میخواید بکنید؟ در هر صورتی باید این برو معنا بکنید. نمیدونم، هیچ نمیدونم. زائدتون علی الذات لازمتون لها قدیمتون به قدمه ها ففیه. خب اشکالی که در این قول هست اینه که این معنا رو شما رو یک ان هذه الصفات ان کانت فی وجودها مستغنیتن عن الا قائمتن به نفسها کان هناک واجباتون سمان هی الذات و صفات السب. اگر این صفات در وجودشون مستغنی از علت هستن، قائم هستن به خودشون، هیچ علتی نیاز ندارن. خب در اینجا ما واجب‌های هشتگانه پیدا خواهیم کرد، اما معروف شده به قدمای سمانیه در نقد قول اشاعره که یکی ذات است و بس صفتهای هفتگانه و براهین و وحدانیت الواجب تبتله و تهیله، به ابطالش میکنه و محالش میدونه. این یک. دو، و این کانت فی وجودها مفتقرتن الى علتن، اما که در وجودشون محتاج به علت باشن. حالا فا این کانت علتها هی از ذات، از دوحال بیرون از یا علتش همین ذات، همین ذات محل بحثه یا یه چیز دیگری هسته. حالا فا این کانت علتها هی از ذات، کانت ذاتو علتن متقدمتن علیها فیازتن. خب طبیعتن ذات باید علت او که در نظر گرفته شده باید مقدمه بر او باشه، فیاض او باشه، در حالی که وحیه فاقدتون لا، این ذات فاقد این کمالاته. و این معنا که ذات فاقد کمالات موتی کمالات باشه، این محاله بر اساس قوانین علیت. چیزی که امری رو نداره چیزی میخواد ایجاد کنه، نه اینکه منظور از این که دارا باشه بعد همون رو مثلا از خودش در بیاره، منظور اینا نیست. چیزی از او خالی نمیشه، تجافی و اینها اتفاق نمیافته، باید کمال رو داشته باشه تا بر اساس همون تحلیلی که تو علیت هستش اون انشاء و ایجاد صورت بگیره، اون اضافه اشراقی صورت بگیره. مثل این که الان ما فرض کنیم نسبت به همین صحبتی که داریم میکنیم، چیزی که شما میشنوید، صحبتی که داریم میکنیم، خب اون چیزی که تو مراحل بالای نفسه که چیزی ازش کم نمیشه، تازه میگن زیاد هم میشه، تو مراحل بالای نفس چیزی کم نمیشه که، ولی باید داشته باشه تا بده، اگه نداشته باشه چیزی میخواد بده. آره دیگه، اون قبلا گفت اتصاف به صفات یعنی چی؟ اتصاف به صفات یعنی حیازت کمالات.
وقتی که داشته باشه
نقص صفتی نداره. نه دیگه نشد دیگه. و امکانت تازه شما کتابم در دست ندارید. نگاهون. انصاف بدید دیگه. خب و امکانت علتها غیر از ذات، اما اگر علت در واقع این صفات غیر از این ذات محل بحث ما باشه، خب سه تا اشکال ارائه شده. اولین اشکال کانت، خب و این کانت علت و غیر ذات، کانت واجبتن بالغیر، پس این صفات میشه واجب بالغیر. و ینتهی وجوبها بالغیر الا واجب آخر غیر الواجب المتصف بها، بر اساس دفع دور و تسلسل باید به یک واجب دیگری منتهی بشه غیر از اون واجبی که الان داریم راجبش بحث میکنیم، میگیم این صفات صفات اوست به عنوان زائد بر ذات. اگه اینجوری باشه و براهین و وحدانیت الواجب به ذات تبتله ایزن، این فرض ابطال خواهد شد، چون منجر میشه که دو تا واجب، سه تا واجب، چند تا واجب داشته باشیم. تعدد واجب نه از این جهت که خود این صفات واجبن و خدا واجب اون شق قبلی بود، چون منتهی به واجب میشه، روشنه. دومین نقد و ایزن کان لازم و ذالکه حاجت الواجب به ذات فتصافهی به صفات الکمال الى غیرهی، لازمه این سخن این استش که واجب الوجود به ذات در اتصافش به صفات کمال محتاج به غیر بشه. این ببینید الان این غیر اینجا منظور واجب های دیگر است در نهایت، ولی همین جور نقد رو در اون شق های قبل هم میتونیم چیکار بکنیم، مطرح بکنیم. شق های قبل هم مثلا این که اصلا اینا خودشون واجب های مستقل باشن، یا اینکه اینها جدای از ذات پروردگار باشن و ذات بخواد علتشون باشه و خودش این صفات رو نداره. در هر دو حالت این اشکال هست که ذات باری تعالی در اتصاف به صفات محتاج به غیر از ذات خواهد شد. والحاجه کیف ما کانت تنافی وجوب الوجود به ذات، حاجت هر جور که فرض بشه، هر جور که حاجت شما در نظر بگیرید، مثلا حاجت در بگید اینجا هی حاجت در اصل ذات که نیست اشکال نداره، حاجت در کمالاتشه، میگه این با وجود وجود سازگاری نداره. حاجت هر جور که باشه منافات داره. بله، حالا اون گاهی زاد کسی درس میگفت مثلا کیف کانت و مثلا این جور چیزا هست، هر جور باشه علی ای صورته، یه نفر مثلا علی ای صورته منظور چیه؟ حالا دیگه علی ای هر صورتی باشه دیگه. حالا کیف ما کانت تنافی وجوب الوجود به ذات، منافات داره با وجوب وجود به ذات. این دوم. و اما سوم، و ایزن لازمه فقدان الواجب فی ذاتهی صفات الکمال، باید به حسب ذات صفات کمال چی نداشته باشه. و قد تقدم ان، این دیگه بحثای خاصه نه قوانین الیت گرچه از قوانین الیت ریشه داره، بحث قبلا داشتیم، ولی میتونه جدایی از قوانین الیت خودش در بحث واجب مرتوجه قرار بگیره، چون در فصول قبل داشتیم. و قد تقدم انه صرف الوجود الذي لا يفقد شيئا من الكمال الوجودي، او صرف الوجود است و مرکب از وجدان و فقدان نیست، پس بنابراین نمیتواند این تصویری که شما میگید درست باشه. این نقدم بر اون دو شق قبلی وارده. خب این قول اشاعره. اما قول کرامیه، قول کرامیه این بود که اینها الان قول اشاعره چی بود؟ این صفات زائده بر ذاته، ولی صفات هم خودشون قدیمن، درسته؟ خودشون قدیمن. خب حالا کرامی اومده گفته این صفات زائده بر ذاته، ولی این صفات حادثن. حالا ظاهرا باید به این شکل باشه، اونا چون گفتن قدیمن، دردسر پیدا کردن، این قدمای سمانیه شده فلان شد، اینا گفتن خواهش نداره، ما میگیم چه این صفات زائده بر ذاته ولی چی باشه؟ حادث باشن. خب نقدش بر اساس مبانی که در فلسفه بر اساس قانون الیات اینا هستش هم باز واضحه. شما وقتی میگید این صفات زائده بر ذات و حادث هستش، یعنی معلوله. وقتی معلوله یعنی علت میخواد. علتش چیه؟ اگر ذات باشه یه مشکلات پدید میاد، اگر غیر ذات باشه یه مشکلات دیگر پدید میاد. میشه نقدهای متعدد اینجا مطرح کرد از دل همین بحثی که علامه داره، نیازی نیست اصلا قواعدی که در بالا گفته شد فهمیده میشه. و اما القول الثالث المنسوب الى الکرامیه و هو کون هذه الصفات زائدتن حادثتن ففیه ان لازمه امکانها و احتیاجها الى العله، این که صفات زائد و حادث باشه در این قول اشکال هست. لازمه این قول امکان ممکن بودن این صفات، محتاج بودن این صفات است به علت، و علتها اینجا رو اگه دقت کنید از حدوث به امکان رسیده، توجه کردید؟ این از حادث بودن گفته بس ممکنه، ولی یکی از علائم خوب است. حدوث علامت نیاز به علت هست، ولی سر وجود شناختی نیاز به علت نیست، که در جا خودش صدران به این نکته توجه داده. ففیه ان لازمه او امکانها و احتیاجها الى العله. خب علتش چیه؟ و علتها ماهیه ذات، علتش یا در واقع خود ذات هست، و علتها ماهیه ذات و لازمه او، بله و لازمه او ان تفیز ذاتو لنفسها ماهیه فاقدتان له و قد تحقق است حالتو. میفرماد اگه بگیم خود ذات مثلا موتی این صفات، خب شما که میگید این صفات تو مرحله ذات به هیچ نحو حضور نداره اصلا، همون ذات خشک و خالی. خب ذات خشک و خالی که این صفات به نحو کمالی در اونجا حضور نداره، چجوری موتی و محدث این صفات خواهد شد؟ چجوری علت این صفات با قانون الیت سازگاری نداره؟ مشابهش همین بلند داشتیم، چنانچه الان تو همین عبارتی که داره شما اشکال دیگری هم میتونید مطرح بکنید. پس اگر و علتها این ماهیت ذات و لازمو ان تفیز ذات لنفسها، حفاظه بکن از ذات برای خودش، چون میگیم اینا صفات ذات هستن، حفاظه بکن از ذات برای خودش، ماهی فاقدتون لا، اون چرا که نداره او رو، فقط تحقق استحالتو. حالا لنفسها رو مثلا تفیز ذات لنفسها برای خودش یا به حسب خودش این کار رو بکنه، چون اصل مسئله اینه که اگه نفس ها یعنی برای خودش منظور باشه، خب چه برای خودش چه برای دیگران نمیتونه این کار رو انجام بده، چون نداره که این کار رو انجام بده. حالا بحث مورد لنفس هاست، انتوفیز از ذات لنفس ها ماهی فاقدتون لن وقت تحقق استحالتو. و اما اونجا گفتیم ذات، اینجا غیر از ذات، و اما غیر از ذات یا علت این صفات حادثه غیر از ذاتیست که الان محل بحث ماست و متصف است به این صفات، یعنی واجب بالغیر است و منتهی میشود به واجب دیگر. خب اینم مشکلاتش روشنه. و لازمه تحقق جهت امکانیه فیها و انصلاب و کمالات وجودی انها و قد تحقق استعالت، و نیاز به غیر پیدا میکنه، جهت امکانی در این واجب پیدا میشه، جهت امکانی پیدا میشه، این دیگه صرف الوجودی که وجود صرف باشه و کمال محض باشه دیگه نخواهد بود، خودش به حسب خودش دیگه کمالات وجودی رو نخواهد داشت، درسته دیگه، خودش به حسب خودش کمالات وجودی نداره. بعضی از این اشکالات تو شق قبلی هم هست. این بیان کرامیه و نقدش. و اما قولی که منسوب به معتزله است، ما قبلا اگه یادتون باشه تو همون بحثی که راجع به قول معتزله داشتیم عرض کردیم که مثلا در شهر منظومه چاپ سنگی صفحه 181 182 اونجا راجع به بیان معتزله توضیحاتی داده شد. لذا ما همیشه باید احتیاط بکنیم، چون علامه احتیاط کرد میگه قول منسوب به معتزله. دقیقاً آیا اینو می‌خواستم بگم؟ اینا در مقابل اشاعره بودن، اشاعره گفتن صفات زائد بر ذات، اینا صفات رو نفی کردن. بعضی میگن این صفات نفی، این صفات زائد بر ذات رو نفی کردن. نمیخوان که اون یعنی عینیت صفات با ذات رو منتفی بدونن. و اون قولی که مشهور شده از اونها قول نیابت، که ذات با اینکه این صفات رو نداره کار ذواتی رو میکنه که این صفات رو دارند. حالا در هر صورت بنابر نظری که مشهور است و منسوب است به معتزله که همون نیابت ذات از صفات باشه، خب این هم دچار مشکلاتی هستش. انهای مشکلات رو میشه و تبیین کرد، توجه کردید انهای مشکلات قابل ارائه است، ولی یه بحث اینجاست. و اما القول الرابع المنسوب الى المعتزله و هو نیابت الذات عن الصفات، نیابت ذات از صفات، یعنی این صفت رو نداره ولی کار اون صفت رو انجام میده، کار ذاتی که این صفت رو داره رو انجام میده، ذات نائب صفت میشه. و مثلا علم، قدرت، هر چیز. ففیه ان لازمه فقدان الذات للکمال، لازمش اینه که ذات فاقد خود این کمال باشه. و هی فیاضتون لکل کمال، در حالی که همه کمالات از او سر میزنه خودش این کمالات رو نداشته باشه. و هو محالون، به حسب بحثایی رو که گذروندیم، هم داره استفاده میکنه از قوانین علیت، هم داره استفاده میکنه از اون بحثی که واجب الوجود مرکب از وجدان و فقدان نیست، صرف وجوده، از اونم داره بهره میبره. خب بعد الله میفرماد که چنانچه این دو تا قول رو اونجا هم شما را نزد، اینجا هم شما را نمیزنه. قول چهارم که تمام شد، حالا قول پنجم. قول پنجم چی بود؟ قول پنجم تقریبا تو فضای الهیات سلبیه، یعنی ما اگر میگیم او عالم است یعنی او جاهل نیست، اگر میگیم او قادر است یعنی او عاجز نیست، نفی نقیض اون صفت، فقط همین. حالا یه وقتی مثلا میگیم که مثلا الهیات سلبی به این شکل در واقع درست میشه که مثلا ما نمیفهمیم علم در اونجا چه جوریه، نمیخوایم نفی علم بکنیم، همین مقدار بدونیم که چی، یعنی جاهل نیست. خب این چیز بدی نیست، توجه کردید؟ چیز بدی نیست. مثلا فرض کنیم این دیگه تو پاره از روایات هم تو این فضا هست با مخاطبینی که برخورد میکردن، از اون برم روایات زیاد هست، یکی دو روایت تو این فضا هم هست که مثلا فرض کنید اگر خداوند قادر است یعنی او عاجز نیست، توجه کردید؟ چه بسا که اصلا همین رو میخواستن تا معنای اون رو بفهمه که چیه، این معنای علم و قدرت و اینها معلوم بشه چیه. علم از جهل رو که میدونی، الان در اون چیزی که داریم بهتر میفهمیم، جهل رو که میدونی چیه؟ جهل اونجا نیست، توجه کن. عجزی که میدونی چیه؟ عجز اونجا نیست. چه بسا برای معنا کردن اون طرفش این بیانات وجود داره، خب این هیچ اشکال نداره. یا اینکه بخوایم بگیم که حالا چجور صفات تو ذات هستش، خیلی پیچیده است، همین مقدار بدون که چی؟ مثلا عجز نیست، جهل نیست، خب اینم خوبه. اینجور الهیات های سلوی اشکال نداره، ولی الهیات سلوی بدین معنا باشه که خب طارتن روش خیلی پافشاری میشه، که نه اصلا علم هیچ، فقط همین که جهل اونجا نیست. خب این چیزای زد و نقیض این کلمات، کلماتیست که دچار اشکال هست. ببینید بیان رو. و به هازا یبتلو عیزن ماغیله، و به همینم باطل می شود اون چیزی که گفته می شود ان معنی صفات ذاتیت ثبوتیه سلب و مقابلاتا. معنای صفات ذات این کلمه ثبوتیه رو دیگه تاکید بکنه، صفات ذاتیه ثبوتیه یعنی داره خدا، حالا سلب مقابلهاش هست. فمعنی الحیات والعلم والقدره نفی الموت و نفی الجهل و نفی العجز، اینا نفی بشه. مضاف بر این که مطابق بیان برخی از اساتید ما این اجتماع در واقع ارتفاع نقیزه اینم میشه، توجه کرد؟ چرا؟ به خاطر این که میگه عدم علم رو ازش بردار، علم رو ازش بردار، اگه جدی بخواد بگه علم در اونجا خبری نیست، درسته؟ چون میگه علم اونجا نیست، عدم علم هم اونجا نیست، قدرت اونجا نیست، عدم قدرت هم اونجا نیست. خب میشه ارتفاع نقیزه این دیگه، یعنی ما سوال میکنیم بالاخره علم اونجا هست یا نیست، توجه کردید؟ ایشون میگه عدم علم هم اونجا نیست، علم هم اونجا نیست، خب این مشکل خواهد شد. و اما یک قول آخری که در این بحث مطرح شده بود، این قول این استش که بله چرا باری تعالی صدرم خیلی به این قول توجه میکنه و شهیدنم نه در واقع مورد نکوهش قرار میده اینجا ملام ملام مطرح میکنه. بله باری تعالی این صفات ذاتی رو داره واقعا، مثل علم و قدرت و همه اینا رو داره، ولی تمام اینها در مقام ذات به معنای هم به معنای ذاته، به معنای هم یعنی کاملا این الفاظ در مقام ذات مترادفه، یعنی علم باری اون چیزی که از علم میفهمه همون چیزی که از قدرت باری تعالی میفهمه، همون چیزی که از اراده باری تعالی میفهمه. وقتی میگه بحث مصداق یکیه، مثلا فرض کن علم باری تعالی علم عنایی خودش در واقع جنبه ارادهی پیدا میکنه، تو منشأ میشه و تو برخی از تحلیل هایی که داده میشه مثلا، این حرفا خب اشکالی نداره، ولی اینکه بگیم علم در اونجا همون معنای قدرت رو داره، همون معنای اراده رو داره، همون معنای سمع و بصر رو داره، خب این دوچار اشکال است. الله میفرماد اینجا دو تا نکته قابل پیگیری است. اولا اینکه خب هم لغت هم عرف ارتکازات ذهنی برای ما پر واضحه که اینا الفاظ معانی متعدد داره، حتی راجع به خدا هم که میگی دادم معانی متفاوت ازش میفهمه. یک نکته. نکته دیگری که باید در تبیین این قول گفته بشه اینه که اینا اشتباه مصداق به مفهوم شده. بله به حسب مصداق تغایر و تکاثر نیست، تکثر نیست، اونایی که به حسب مفهوم تکثر نباشه. چرا به حسب مفهوم تکثر هست؟ ما این که میگیم بحث مصداق تکثر نیست با همون توضیحاتی که در قول حکما گفتیم، ما مطابق تبیینی که صدر و متعلین اراده داد به اون نقطه توجه بشه، به اون نقطه. و اما ماقیل من کون هاذه صفات عین الذات و هی مترادفتان به معنا واحد، همه مترادفند و یک معنا دارن، اصلا دو تا حرف راجع به این بیان میزنه. فکر انه من اشتباه المفهوم بالمصداق، اولا مغالطه براشون پیش اومده، وضع مصداق رو به مفهوم سرایت دادن. فلذی یثبته البرهان ان مصداقها واحد، اونی که برهان اثبات میکنه که مصداقشون واحده. و اما المفاهیم فمتغایره، اما مفاهیم نه، مفاهیم با هم مختلفن. لا تتحد اصلا، اصلا اتحاد معانی معنا نداره.
مفاهیم متغیر
باشن چه در محرک در حالی که مثلا مصداق ها میگیم یکیه، واقعا مختلف هستن این مفاهیم. علم باری تعالی وقتی به ذات اشاره میکنید میگید علم، با قدرت فرق میکنه.
یعنی مفاهیم متغیر باشن
چه فایده ای داره؟ مثلا این هست تکوینا هست، توجه کردید تکوینا هست، مضاف بر این که حالا ما مطابق اون بحثایی که از صدر گزارش کردیم، اینها این تفاوت مفهومی حکایت از یک تفاوت ظریف در اون متن هست که اینا همه به نوع اندماجی توش هست. وحدت مصداق نه به معنایی که فکر بکنید تمام حیثیت های اطلاقی و اندماجی هم اونجا مرتفع میشه، این نه. سوال خوبیه. یعنی وقتی مفاهیم متفاوت هستن میگید مصداق واحده، این یعنی چی؟ مگه میشه مصداق واحد باشه مفاهیم متکثر باشه؟ ما از دقت در این بحث به حسب فرمایشات صدر مدلین که عبارتش آوردیم معلوم شد که نه، مراد از وحدت مصداق یعنی وحدت متن وجود، یعنی وجودهای متعدد نیست، و الا صفات کمالی در باری تعالی به حسب مصداق وقتی دقت که میکنیم میبینیم اینا خاصیت‌های این مصداق، و چون خاصیت‌های مصداق متن‌های وجودی جدا نداره لذا میگیم وحدت مصداق دارن، ویژگی های مصداق هم. آره دیگه به همین طوره، با اون دقت دیگه روشن میشه. فلذی یثبت البرهان ان مصداق ها واحد و اما المفاهیم فمتغایرات لا تتحد اصلا الا ان اللغت والعرف، لغت و عرف و ارتکازات ما اصلا این معنی رو نمیتونه برتابه، یعنی چی مترادف هم؟ یکذبان ترادف، تکذیب میکنن ترادف رو. مراد از لغت و عرف نه یعنی که ما بخوایم از بحث‌های زبانی در اینجا استفاده بکنیم. حالا یه وقتی آدم احساس می‌شه این موارد جمع می‌کنه، حالا اینا رو گویا جمع کردیم که ارتباط بحث لغت و زبان اینها با مباحث فلسفی ناشیه. الان می‌بینید اینجا جنبه استفاده داره می‌کنه از بحث‌های لغوی و عرفی، داره استفاده می‌کنه تو مباحث فلسفی. گویا از گفته میشه که مباحث فلسفی رو با این مباحث خلط نکنید. هر دو تا بجاست. توجه کردید؟ هر دوتا به جا هستش، اینو باید مراقب باشیم و جای توجه و کار به اندازه یک مقاله‌ای که دوستان بنویسن هست در این ارتباط. خیلی خوب، این تو اینجا باشه. یک نکته عرض بکنم، الان اگر اشتباه نکنم تو برخی از بیانات آیون در ارتباط با همون صفات در مقام ذات که صفات اندماجو اینها میشه، گاهی اوقات تحلیل هایی داده میشه که اون صفات در مقام ذات که به نوع اندماجو اینا، همون صحبت هایی که از کلمات صدر متعلق کرد، این تقریبا جمله داخل پرانتزه، توجه بکنید اگر داخل پرانتز است در صورت. حالا گاهی اوقات پاری از آموزهای دینی مثل اون روایت امیرالمومنین که نفی صفات میکنه از ذات باری تعالی، حتی به اون صفات اندماجی در مقام ذات هم برده میشه. برخی از بحث ها و توضیحات و مبانی هم گاهی از اوقات ذهن رو میخواد به اون سمت ببره که اون صفات رو از اون متن میخواد جدا بکنه. مثلا اگر من اجتماع نکنم، خود علامه طباطبایی چیک چونین کارهایی میخواد انجام بده. خب اگر این باشه، برخی از بحثایی که ما اینجا داشتیم، یعنی همین در این دو صفحه فرمایشات علامه داشتیم، خب این یک کمی ما رو دچار درد سر خواهد کرد، مگه اینکه باید توضیحات هم را بکنیم. یعنی بر اساس قوانین علیت اگر اون ذات رو، عمق ذات رو فاقد این کمالات بگیریم، چگونه شده که این خاصیت ها را به نوع اندماجی دارا شده؟ وقتی ما بحث اندماجی اینا رو مطرح میکنیم، اصلا نباید فاصله انداخت بین ذات و این صفات. پا به پای این ذات میره، اون حالت منعی هستش که در اون ذات وجود داره، از بس شفاف و بیرنگ شده میتواند همه رنگ ها رو بپذیره. این وضعیت رو باید خوب توضیح بدیم و خوب روشن بکنیم. نباید کاری بکنیم حضور صفات در مقام ذات به سبکی که صدرا و آیون و عرفا توضیح میدن منجر بشه به تفکیک ذات از این صفات. چون اگه این کار رو بکنیم، همینجور تسلسل پیش میاد، میگیم خب چطور شد که این صفات رو در مرحله متأخر دارا شده؟ خود اون ذات رو میخواد فاقد این کمالات در نظر بگیرید؟ اصلا معنا داره اون ذات به حسب مرتبه ذاتش بگید وحدت نداره، فعلیت نداره؟ اصلا چجوری میتونه معنا بکنه انسان؟ توجه کردید؟ یعنی این صفات اندماجی، این با این توضیح، بحث عینیت اینا با ذات شدیدتر خواهد شد، یعنی معنای دقیقتری پیدا خواهد کرد، باید بهش توجه بکنیم. عرض جانم که عرض کردم در برخی از کلمات علامه یه چنین چیزهایی هم، مگه اینکه در تتبعای وسیع‌تر آدم توجه بکنه که نه این مثلا منظورشون نیست، ولی این نفی صفات را، گرچه خود انسان هم مثلا گرگای برخی از مباحث چنین میلی پیدا میکنه، ولی توجه که میکنه میبینه این نمیشه. نفی صفات نباید تا اونجا بره که حتی اون صفات اطلاقی اندماجی منعی که اون در باب ذات باری تعالی گفته میشه، باز اونم غیر از ذات باشه، به معنایی که انفکاک پذیر باشن به یک وجهی. اگر این حرف رو بزنیم، یعنی میخوام بگم در جا یه سری از حرفای دیگه جلو میاد، میخواد تفکیکش بکنه و این یک موضع حیرت عجیبی در اونجا هست. بحثا و توضیحاتی میشه و داد به حسب همین بیرنگی محض که خودش به معنای مندار شدن نسبت به همه رنگ هاست، فاصله بین این منها و اون ذات نیست، ولی در هر صورت یک مقام تغییر سنگینی در اون ناحیه نهفته شده. نه، یه توضیحی، یه داخل پرانتزی توجه به این بحث باشه. نه نه نه، فقط تو ذهن، نه نه بله دیگه، این باید تو ذهن، ولی خب تو خارج باید بگیم چی جوریه. بالاخره این صفت متن یا خود متن، در این حال ما میگیم صفت متنه، هیچ بحثی نداریم در این صفت متنه، ولی عینیت رو ببرید تا این نقطه. حالا تو این قضیه کمی فکر کنیم. فصل دهم، فصل نهم راجع به صفات ذاتیه بود و اما فصل دهم راجع به صفات فعلیه است و در مستقیما به این سمت و سو رفته که صفات فعلی همون صفات زائد بر ذاته. پیشتر هم عرض کردیم روی این نکته، باز تاکید میکنیم، علامه هم اینجا پاوشه، اینجا سریع ترین عبارت علامه در نهایی هستش که نشون میده صفات فعلی همون صفات اضافی محضه، هیچ تفاوتی با هم دیگه ندارن. توجه کردید؟ بیشتر این نکته رو عرض می‌کردیم، تأکیدم می‌کنیم، به لحاظ برخی از توضیحاتی که بعضی وقت داده میشه، صفات اضافی محض همون صفات فعلی است که از مقام فعل استفاده میشه. خب حالا ایشون میخواد این نکته رو توضیح بده که صفات فعلی اینا زائد بر ذات هستن. خب بسیار بحثش روشنه، الان علامه هم همین نکته رو متذکر میشه. اول میاد صفات فعلی رو یه توضیح اجمالی میده و لیستی از اینها ارائه میکنه، مثل مثلا خالق و رازق و موتی و جواد و این کلماتی که علامه اینجا بکنه خیلی ارزشمند است، چون معمولا در بیان استفاده اضافی معزه از چی استفاده میکنن؟ از مصدرهای جعلی استفاده میشه که مثلا قبلا هم خودشون استفاده کرد. اینها برای ما دغدغه و دردسر ایجاد نکنه. یکی از چیزهای دیگری که باید توجه کرد اینه که مثلا علامه تو اون صفحات پیشین، مثلا صفحه 284 آخر فصل هشتم، در اونجا حقیقیه ذات اضافه رو که میخواست مثال بزنه به چی مثال زد؟ خالق و رازق. حقیقیه ذات اضافه رو به خالق و رازق. اینجا الان داره اضافیه رو مثال میزنه، به خالق و رازق داره مثال میزنه. این نباید برای ما مشکل به وجود بیاره. توضیح قبلا دادیم، خالق و رازق میشه دو جور معنا کرد. یک جور خالق و رازق اینه که صفت حقیقی ذاتی از خود ذات کفایت میکنه در انتزاعی او و تو محتواش توجه به غیر نهفته شده، نه در تحققش. ولی یه جور خالق و رازق میتونید معنا کنید که در مقام فعل انتزاع بشود. یعنی اینو بستگی داره شما چجور تحلیل کنید. لذا نه خالق و رازق اختصاص دارد که صفات حقیقی ذات اضافه باشه، نه خالقیت و رازقیت که یه وقتی گفتن ما فکر کنیم حتما این میشه صفات چی؟ اضافی محضه. بستگی به نوع معنایی داره که شما از این اسمها داشته باشید. حالا ایشون ابتداءن صفات فعلیه رو معرفی میکنه که همون صفات اضافیه است، لیستی از اینا ارائه میکنه، یه نکته هم مطرح میکنه و اون اینه که تمام صفات اضافیه رو یک صفت اضافی جمعشون میکنه و اونم صفت قیومیته. البته صفت قیومیت مثل همه اون صفات دیگر دو حالت داره، دو جور میشه معنا کرد. یه وقتی میشه باید قیوم را جوری معنا کرد که بشه از صفات ذاتیه حقیقیه ذات اضافه، چون قیوم یعنی چی؟ یعنی قائم به نفسه مقیم للغیر. خب این ذات رو که شما در نظر بگیرید همین حالت داره، پس این میشه از صفات حقیقیه ثبوتیه ذات اضافه. اما همین قیوم رو جور دیگه میتونید معنا کنید، اون وقتی که واقعا مقیم غیر شده، این غیری در کار است و خداوند اونا رو داره به پا داشته و داره و بقا داره. خب در اینجا ما صفت قیومیت استفاده میکنیم. تمام صفات اضافی دیگر مثل رازق، مثل خالق، مثل در واقع جواد و غفور و رحیم و همه موتی و چیزهای دیگه‌ای که وجود داره، تمام ممیت و محی و همه این چیزهایی که وجود داره، همین رو میتونید برگردید به کلمه قیوم. یعنی بسی داره که این مقیم للغیر بودن تو چه فازیه. تو فاز رزق باشه میشه رازق، تو فاز خلق باشه میشه خالق، تو فاز مثلا رحمت باشه میشه رحیم، رحمان و همانند های اینا. اول این نکته توضیح میده و بعد میگه نگاه کنیم، مگه صفات فعلیه صفات اضافیه نیستن؟ صفات اضافیه کی محقق میشه؟ اون وقتی که دو طرفش محقق بشین، هم ذات داشته باشید هم فعل رو داشته باشید. خب معنای این سخن نیستش که تا پای فعل به میان نیامد تحققش، شما این صفت اضافی رو، صفت اضافی و فعلی رو ندارید. خب فعل در درون ذات باری تعالی است یا خارج از ذات حق تعالی است؟ خارج از ذات حق تعالی است. وقتی خود فعل، خب فعل حق تعالی است و خارج از ذات حق تعالی است، صفتی که قائم است به این فعل طبیعتاً خارج از ذات خواهد شد. و صفات فعلیه چون صفت اضافی هستند و متقدم به تحقق طرفین که یک طرفش فعل استش باشه و پس از تحقق فعل شکل میگیره، اینا صفات زائد بر ذات هستند. اینا ابزارهای کلامی هستش که به انسان داده میشه، خوب بعداً میتونه آیات روایات اینها رو معنا کنه، چون گاهی وقتا آدم دردسر پیدا میکنه. مثلا روایاتی رو که در ارتباط با خلق اسماء و اینها مطرحه، اینا اسماء مخلوقن، چند جور میشه معنا کرد، ولی یکی از معانیش اینجاست. ولما کانت از اول الفصل العاشر فی صفات الفعلیه و انها زائده تن علی الذات، اینا صفات فعل درباره صفات فعلیه و اینکه اینا زائده بر ذاتن. لا ریب ان للواجب بالذات صفات فعلیه مضافه الی غیره. میفرماد هیچ شک و شبهه‌ای نیستش که صفاتن، باید بخونیم صفاتن، لا ریب، ما جمع مکسر حسابش کردیم، لا ریب ان للواجب بالذات صفات فعلیه. اون داستان چیز رو که شنیدید که اون کی بود که ادعای نبوت اینا کرد، باب بود اینا، بعد کتاب داد بیرون دیگه، کتاب همه عجق و عجق همینجور عربیاش بالا و پایین این حرفا، بهش گفتن که بنده خدا لحظه فایده این مفعول چیزی اینا رو باید مراعات بکنی، اینا رو حال تمیز اینا باید مراعات کرد اینا رو. گفت نه، یکی از کرامات نبوت ما این است که دیگه الفاظ از بنده این مشکلات رها شدن دیگه، توجه کرد. حالا از کرامات ما این هست. لا ریبن للواجه یاد مطلب لا ریبن للواجه به ذات صفات فعلیت مضافه الی غیره، هیچ تردیدی نیستش که برای واجب الوجود یک سری صفات های فعلی مضافین صفات فعلی رو با صفات اضافی چیکار کرده؟ دوخته به هم دیگه. صفات فعلی مضاف به غیر هست، مثل چی؟ کل خالق و رازق و الموتی و الجواد و الغفور و الرحیم الی غیر ذلک، و یک کثیرتون جدن و بلکه بی‌نهایت. یجمعها صفت الغیوم، که صفت غیوم اینها را جمع میکنه. کمی توضیحی که دادیم، البته توجه داشته باشید هر یک از اینا دو جور میشه بعد معنا بشه.
نسبتشون چی میشه به خود غیوم؟ دو تا خلاصه صفت دیگه.
نه یعنی میخوام اینجوری بگیم، یعنی وقتی تمام این صفات پیاده شد میتونید از این وضعیت انتزاع غیومیت بکنید. بله حقیقی است واقعا، یعنی اون خاصیت غیوم مثل جنسی میمونه که در تمام این اسما ریخته شده، مثل اسم رحمت. هر اسمی وقتی جلوه میکنه بالاخره رحمت توش هست، رحمت عامه توش هست. اینا مثل حالت جنس و انواع و اشخاص و اینها پیدا میکنن نسبت به هم. یکی از اسمایی که یه مقدار بالا دست داره چیه؟ غیومه. شما از همه اینا که نگاه میکنید یک صفت غیوم در میاری اینطوری. ولما کانت مضافتن الی غیره تعالی کانت متوقفتن فی تحققها. نگاه کنید اینجا رو، اون نکته که میگفتیم صفات حقیقی ذات اضافه در معنا متقوم به غیر است اما نه در تحقق. اینجا میگه در تحقق، یعنی دیگه در معنا که خیلی روشنه. میفرماد ولما کانت مضافتن الی غیره، غیره تعالی کانت متوقفتن فی تحققها الی تحقق الغیر المضاف الی، به تحقق غیری که اضافه شده به سوی او، نسبت داره به سوی او. و حیث کان کل غیرن مفروزن معلولا لذات المتعالیه متأخرا عنها کانت صفت المتوقفت علی متأخرتن عن الذات زائدتن علیها فهی منتزعتن من مقام الفعل منسوبتن الی الذات المتعالیه. میفرماد از اون جایی که هر غیری که شما فرض کنید معلول ذات باری تعالی هستش و متأخر از ذات باری تعالی هستش، پس صفتی که متوقف است بر اون فعل، بر اون غیر، که تا اون غیر نیاد این نمیاد، خب اون صفت متأخر از ذات خواهد بود، زائد بر اون ذات خواهد بود. پس معلوم میشود که این صفات منتزع از مقام فعلن، نه صرفا مقام ذات. منسوب است، منسوب به ذات متعالی است که در ادامه را توضیح میدیم. واقعا صفات باری تعالی است، ولی صفات باری تعالی است در مقام فعلش. ما راجع به خود انسان هم داریم، این انسان صفات ذاتی داره، صفات فعلی داره که در مقام فعل میگیم ببین چی کار داره میکنه. بعد از اینکه فعلاش رو دیدیم این حرفا دیگه والسلام شو باید بگیم. والسلام علیکم و رحمت الله علیه و آله. نه فعل مقدم بر اوست، نه نه فعل مقدم بر اوست. آره لذا من یه اشاره کردم، نه نه از این اسما صادر نمیشه، ما می اشاره کردم این ظرفیت عرفانه نه ظرفیت کلام و فلسفه. ما صفات خیلی مشکل، ما صفات که در مرحله خلق باشه، در مرحله خلق باشه عرفان توضیح میده. میگه اول ما صفات کونی داریم که این موجودات رو شکل میده، بعد از اینکه شکل داد شما این صفات انتزاعی رو انتزاع میکنید. دو مرحله داره،
صفات کونی دیگه از این دسته نیستن،
نه از این دسته نیستن ولی مخلوق هستن. توجه کردید؟ ولی مخلوق هستن. و جالبه که اگر میخواید راجع به اونها و زیادت اونها بر ذات حرف بزنید، این حرفا رو دیگه نمیتونید بزنید. توجه کردید؟ این صفات فعلیه که اینجا گفته شد متأخر از بحث در واقع فعل هست، ولی ما یک سری صفات داریم که ریشه تحقق این، در ریشه تکوینی تحقق این اشیاء هست. اون صفات رو نمی‌بینیم تو ذات. توجه کردید؟ بعد تو مباحثی که در عرفان مطرح شده خیلی واضحه این نکته که اسما شکل میده. ولی ما، من اینجور که هم تو ذهن من در فضای فلسفی و کلامی گزارشی از این بحث نداره. این که نه ذات، صفات ذاتیه و فعلها و بعد صفات انتزاعی از بین اینها. قبل از فعل
تقسیم‌بندی که
تو
مباحث
مطرح شده اینجا اصلا میگم اصلا حرفی زده نشده، جایگاهش مشخص نشده، توضیح داده نشده.
عرفان کلن بیانشون با این بیان اینجا فرق میکنه
دیگه راجع به در صفات فعلی اونها دو تا حرف دارن، یکی همین صفات فعلی رو میگن، یکی میگن صفاتی که در بیرون بنیاد اشیا رو میسازه و به اسماء کلتی ملات ارکان کل شی، این قبل از این صفات انتزاییه. یعنی یک ذات داریم، صفات داریم، این که ربطی به خلق نداره. و بعد اسماء انتشایافته از حق تعالی که خود اینا هم فعل حق تعالی هستن و از اینها موجودات درست میشن، انسان و چیزهای مختلف، کوها، دریاها، با اینا، با این اسماء ساخته میشه. و بعد از اینکه اینها ساخته شد، ما یک صفات انتزایی ازشون برمیگیریم اینجا. پس در فضای عرفان یک صفات فعلی قبل از تحقق فعل هست، یک صفات فعلی بعد از تحقق فعل.
بحث فلسفه اینا حل نمیشه، یعنی باید بگیم
نه، میگم الان نداریم ما، و نه که حل نمیشه، الان چیزی که یعنی بالفعل تو فلسفه الان من یادم نیست، شدم باشه، من الان یادم نیست، من یادم
خب مثلا حل هم نمیشه دیگه، یعنی با بیان اون
رفت قید
حل بشه اینطوری تو
فلسفه، نه حل میشه، چون هیچ مشکلی نداره که حل بشه،
موجود نمیشه حل بشه.
بحث اضافه اشراقی است، اونا بحث اضافه اشراقی، یعنی اون اسماء فعلی تو اضافه اشراقی معنا میشه، توجه کردید؟ خیلی مثلا تو بحث اسماء اینا این گزارشی نشده مثلا، ولی ریش میتونه فلسفه این ظرفیت داره که این رو حل کنه. بحث اضافه اشراقی، اضافه اشراقی جلوتر از خود فعل، از یه جدی این فعله جلوتر از فعل هست، و بحث صفات از یک جد انتزاعی به معنایی که ما الان اینجا داریم توضیح میدیم نیست.
حل اشکالات
توجیه همه ایران ممکن توجیه بکنیم، این معتزله رو میشه توجیه کرد، و واقعا معتزله بعضی میگن این حرف این نیست، این همون بین ذات بودن رو اونجا خواستن تاکید بکنن، این حرف رو زن
اینه که الان میگه چون فاقد صفات پس اصلا فاقد کماله، نه ممکنه فاقد صفات باشه، من میگم خود صفت ممکنه ریشش
مونده بگم ریشش اونجا خوبه،
میگم آقا این فاقد این صفت به این معنا با این تعیونی، فاقد صفت به این معنای تعیونیه، ولی این ملاحظه
اینو بگن خوبه، بعیده اینا این ادبیات رو داشته باشن. از عرفان
میشه یه نفر به علامه میشه،
من به نظرم میاد که ابن عربی هم به اشعار اشکال میگیره،
من میشه یعنی این استدلالی که علامه چیندن و اینه که بگیم یه جوری یعنی اشکال ظاهرا میشه پی نفسه وارد باشه، یعنی برای جور ادعا بکنه چون با اشکال میکنن میشون تلازم میگیرن بین فاقد صفات و فاقد کمال، حالا اینو گفته باشن نه گفته باشن، به نحو دقیق بخوای قلم بزنی
صفات در اینجا منظور از صفات تعیینی نیست، چون تو مرحله ذات بودن خدا سلام توضیح داده، منظور صفات تعیینی نیست.
خب
معنی آجاق
اول کلام که
این
دماجه
نه چرا، بخاطر اینکه حکما میگن صفات این ذاته، اگه صفات تعیینی باشه چجوری عینیت با ذات درست میکنن؟ من یه بیم تناقض تو کلام
نه ممکنه بیم تو ادبیات اشعار نه یه توجیه دیگه
اشعار نه خود حکما که گفتن اینا این ذاته، منظور کدومه؟
نه اینا دارن حالا حرف اشاعره رو رد میکنن،
نه نه اون حرف اونجایی که حرف خودشونو میزنن میگن صفات عین زاده کدومه، بعدش حالا اشاعره که میگن اینا صفات زایده بر ذات ایناست، ممکنه واقعا چون این چیزی مد نظرشون باشه که بله ذات به حسب خودش صفات رو دو، اگه اینجور باشه پس نباید حرف اشاعره اینجا مطرح بشه اصلا، این اصلا ناظر به صفات در مقام ذات نیست، صفت نه به موان صفت و همالات اندماج اطلاقی برای به اگه نه اون کان این صفت
یعنی اینا خواستن بین ذات چیز یه چیه مقامی درست کنن یه خورده
امکان هست باید متونش دیده بشه، متونش دیده بشه دادم، حالا با برقید از سوفستایی هم حرفایی که میزنن میشادن توجیه بکنه در صورتی که اهلش باشن که بعضی ها بودن، چون بعضی از عرفا حسبانیه گروهی از عرفا بودن که همینجوری بودن، یعنی شبیه ظاهرشون شبیه به سوفستایی ها بود.
حدوث امکان رو نمیتونه، ولی نیاز به علت رو نمیتونه،
حدوث علامت اینه که شی معلوله،
ولی خود نفس حدوث نیاز,
نیاز
به
علت رو نمیرسونه،
وقتی حادثه یه چیزی که نبوده
علامت این استش که محتاج است، ولی سر حاجتمندی اون شی به علت نیست، چون بعد از وجود تازه حدوث میاد، صفت حدوث بعد از وجوده،
توجه کردی؟ ولی علت نیازمندی باید قبل از وجود باشه. توجه کردی جان؟
بعد در جا آقای ما تو این بحث آزاد امکانه نه مفصل گفتیم رسیدیم یا نرسیدیم؟ اونجا گفتیم در هر صورت تو همین بحث هم گفتیم قدوس نمیتونه نیازمندی این شی رو توضیح بده، میتونه نشون بده. یعنی میگه که این نیازمنده، علامت هست، مثل تشخص میگیم تشخص با وجوده، ولی اعراض چیه؟ علامت تشخصه، نه علت تشخص باشه. اینطوری فرق بین علامت و علت.
فصل دوم و اضافه اشراقی مطرح نشده؟
نه دیگه اینجا نیست، اینجا بحث اضافه اشراقی نیست، چون هم بعد از فعل نه قبل از فعل. اضافه اشراقی قبل از فعل و در کیفیت تحقق فعله،
پس اون صفاتی که ما بعد از فعل انتظار
آره.
حالا اگه صفات اشراقی هم قبول کنیم
الان گفتم در این نه این که مشکلی بر نمیخوره، اون یه چیز دیگه است که باید تر بشه. گفتم تو این بحثو تر نشده، الان تر نشده.
تو یه بحثی مثلا انسان الانسان کلی مثلا به سمعهی مثلا یبصر بصرهی مثلا یسمع، یه اینجور تعبیری داره، حالا من دقیقشو نمیدونم،
راجع به خداوند میفرمایید؟
نه الانسان کلی میگن. این چه جوریه؟ مثلا اگه بگیم باز اون هم بحث حیثیت میشه، چه جوری میتونه مثلا از حیثیت سمعش مثلا ببینه یا از حیثیت؟ یعنی ظاهرا یه تعارضی داره با اون توجیهی که ما میکنیم بحث حیثیت رو، که میگه باید همونجا مثلا یه تکثری باشه. شما میفرمایید که مثلا از جهت وحدت
که تکثر رو باید همین دیگه با این توضیح
که از جهت وحدت مثلا نمیتونه فرض کنید
بالفعل.
ولی اینا از تعبیرشون انگار
هست، ولی به لحاظ وحدت متن این حالت داره. یعنی متن واحد که صفت وحدت به شما داد، خب سم هم میده.
یعنی اونم رو بخوام برگردونیم به اون مثلا اونجوری با توجه
به متن.
آخه به تعبیر خودشونه که مثلا به سمعهی مثلا،
خب این همون اینا متعارف نبوده، این متعارف نبوده، این تو حالتهای عادی اصلا این معنا نداره. اونجا یک امر بسیط است که همه این کارها رو داره انجام میده. برای توضیح این که یک امر بسیط همه این کارها رو داره انجام میده، یه چنین طرحی داده میشه. سمعش هم بصره، بصرش هم سمعه. ولی مثلا فرض کنید الان مثلا کسانی هستن که دست میذارن میبینن،
درست؟
نه یعنی لمس میبینه، قوه ابصار جهت دیگر است در این فضای لمس، درست؟
این باز همین قوه
آره
ابصار اینجا اومده
آره قوه ابصار داره کار میکنه. در ظاهر میگیم که اینجا داره لمس داره میبینه، لمس نمیبینه، اصلا معنا نداره این حرف. این به حالت اینا هم قابل تحلیل فلسفی است، اگر مثلا میگفتن کسانی هستن که همینجور دست میذارن تو صفات بعد رو میبینن، این به لحاظ نفسی وحدت و کل القوا قابل حله که چطور اینجوری میشه.
یعنی نفس با همین دست میاد اینجا مثلا.
آره دست اینجا میاد، این حالا به چه شکلی چه حالتی دست میده و چه جور هست، به لحاظ بنیادهای معرفت نفس فلسفی اجازه میده این حرف رو.
استاد تجریدش چی کام؟ تجرید چه جوری اتفاق چی؟ میفته؟ همین که اینجا لمس میشه،
اینجا که لمس میکنه میبینه، این داریم میگیم که
درس بحث تجریدیشو داره چجوری حل میکنیم؟ داره با ماده لمس میشه دیگه.
نه دیگه، اصلا احساس ادراک، هویت ادراک تجردیه،
درسته؟
یعنی نفس مجرد همینجا حاضره و نفس مجرد به حسب این آلت داره لمس میکنه، ولی نفس مجرد داره لمس میکنه.
با همون بحث اعداد علامه چه فرقی داره؟ کهشون الان میگن که اعداد داره صورت میگیره.
ملوسر با آلم جوری میگیره، آره ملوسر اون توضیح میده.
اما این به نظر شیخ اشتاق
اصولی میگیرن، ملا صدرا و اینا اصولی میگیرن، ولی ما الان داریم بر اساس شیخ اشتاق توضیح میدیم.
مثلا برام خیلی گنگ بود که شیخ اشتاق چطوری حل میکنه این بحثو.
یه مثلا بر اساس همین نگاهی که گفتیم، چون ایشون میگه که یک طرف مجرد باشه کافیه، من که مجرد هستم ادراکم هم مجرده، حسم مجرده، من که مجرد باشم اون حضور اندل مجرد میتونه یک امر غیر مجرد داشته باشه. یعنی یه چیزی که غیر مجرده میتونه پیش مجرد حضور داشته باشه. حضوری که علم بیاره فقط برای یک طرف لازمه که اون عالمه.
اون اشکالاتی که مثلا خود
ملا صدرا
دارن اونا رو چجوری قابل حل؟
اونا رو با جناب استاد یزدمان تو چیز آورده تو این کتاب اشراق در بحث علم اشراقی ما ممکنه یک بحثی تو هم یک مدتش رو باز کنیم به حسب این بحث اشکالات مولا صدر اون
بحث شیخ اشراق تو نگاهی که به علم قبل از ذات
یعنی مولا صدر میگه که چون این موجود متفرق موجود حضوری نیست چیزی که پیش خودش حضور نداره پیش دیگران نمیتونه حضور داشته باشه مالا یکون حاضرن مثلا لنفسی لا یکون حاضرن لغیره این بیان رویشون داره شیخ اشراق میگه که این برای علم وجود جمعی لازمه ولیکن این لازم نیست خاصیت معلوم باشه یعنی این قاعده رو شیخ اشراق قبول نداره که چیزی که پیش خودش حاضر نیست پیش دیگران حاضر نباشه اون دیگران اگر وجود حضوری جمعی باشه یا وجود تجردی باشه میتونه متفرق رو در خودش جمع داشته باشه امر متفرق رو اصلا مثلا حرف ایشون چون ملاصر همین تو بحث مثلا علم خداوند به من یا چی میگه
آقای خود شیخ اشراق تو بحث علم خداوند قبل از ایجاد تفاوت داره
آره اون بحث جداست که ایشون قبل از ایجاد قبول نداره اصلا ولی تو حضور رو قبول داره درسته؟
درسته
حضور رو قبول داره الان ماده پیش خداوند معلومه تو معلومه ما لا یکون حاضرن به نفسی لا یکون حاضرن لغیره ما چطور اینجا حاضر شد شیخ اشراق قشنگ میتونه توضیح بده میگه چون خداوند شرایطی داره که وجود متفرق رو پیش خودش میتونه حاضر کنه یعنی پیش او متفرق نیست گرچه خودش متفرقه لذا جناب سایه از اونها توضیح میدادن که این شی دو چهره داره یه چهره از قبل خودش یه چهره از قبل شخص عالم از چهره از قبل شخص عالم تجردیه یعنی ما وقتی در این سمت از این سمت که داریم برخورد میکنیم حالا اون ریزیکوری ممکن داشته باشه در ذهنم نباشه
از جهت صورتش
خودیم آره خودمون که داریم میگیریم ما این جنبه جمعیه لذا همین رو داریم پیش خودمون میگیریم خودش پیش ما هست
آره تعبیر مصاحبه ما اینطوری فهمیدیم که حس خودمون داریم حس میکنیم
نه حس بگی... خودمون رو حس نمی کنیم
یعنی حالا مصاحبت هست
یه خورده اونورتر بازی خورده اونورتر توجه کردی کسی باز میگه
یعنی این چه خارجی منفعل میکنه حس ما رو و چون
محسوس خودمون رو داریم حس میکنیم بله. محسوس خودمون رو داریم حس میکنیم که فاصله ای نیست این فقط در لفظه توجه کردید بله اینا در شما هست این قشنگ میشه
بله
این قشنگه که
فقط انفعالش از خارج
صدر در خودمون هستیم و یه جوری دیگه توضیح میده بله اون کمی در عالم میکنه ولی ایشون نمیگه همینجا الان ما که اینجا نشستیم این منی که شما رو الان پیش خودم دارم و اینا مال منه
بعد استاد این فقط
جدایی از شما هم نیستا
فقط این من خارجی فقط منفعل میکنه من درونی رو دیگه یعنی این چه خارجی
درون من اومده تا اینجا توجه کردید درون من اینجاست اینجاست و اینجوریه
دقیقا متوجه ولی این تو خارجی
این چیز عجیبی است یعنی یه مدتی دو سه ماهی باید با خودش تمرین کنه و چقدر در مسائل تحذیب اصلا... یه وقتی باید مفصل این رو تو
اصلا این شیخ خارجی
خیلی موثره
اصلا این شیخ خارجی
دو حیث داره وقتی یه من شما اینجاست اونم یه وجود جمعی داره که با هم ارتباط برقرار میکنه این شیخ خارجی من شما
اصلا من حالت جمعی دارم یعنی مثلا من که اینجا هستم اینجا با اینکه فی حد ذات متفرقه پیش من متفرق نیست من هر دو تا رو در حالت جمعی دارم
این شی خارج می وجود جمعی هم باید داشته باشه که با
نه ضرورت نداره این ورش جمعی این
نه.
ورش
نه درست مادیه ولی شما با اون جهت جمعیش داره ارتباط برقرار میکنه
با جهت ثابتش هم...
جهت ثابتش به این میشه تو عالم تجربه
نه تو همینجا
نه
استاد فقط اون شیء خارجی به ما چه نقشی در این
من این بحث رو دوست دارم انجام بدیم ولی چون ساعت بعدیه که واسه ما هست کنم میخوام یه دستم آب بزنم نه.